بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستانی که این برنامه رو دنبال میکنن و به مناسبت روزهای پرماجرای خرداد و سوم خرداد، روز آزادسازی خرمشهر و چهارم خرداد، روز بزرگداشت اذفول و روز مقاومت و شهر مقاومت، این برنامه رو دارن دنبال میکنن. انشالله که این روزهای پر یاد و خاطره در نظر ما بیدار و زنده باشه و به وعده الهی که در قرآن فرمود که وذکر هم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، که خداوند حضرت موسی رو دستور میده که بندگان من رو و یاران خدا رو متذکر کن، یادآوری کن بهشون روزهای خدا رو، که در این یادآوری و در این به خاطر سپردن و به خاطر داشتن آیات بزرگ الهی نهفته است. انشاءالله که خداوند ما رو بهرمند و بیدار نسبت به این آیات و روزها و نشانه های بزرگ خودش قرار بده. سوم خرداد به نام روز آزادسازی خرمشهر و روز مقاومت و یوم الله سوم خرداد پر از خاطره و نام و نشان و شعر و آهنگ و مداحی و خاطرات بزرگ، نام های بزرگ مثل جهان‌آرا در خاطره ها هست، یادهایی مثل شهید صیاد، مثل حاج احمد کاظمی، حاج حسین خرازی، اینهایی که نامشون رو میشنویم و انشالله که یاد اونها هم به یاد ما باشه و ما رو در مسیر خودشون بدونن و ببینن و یاری کنن. اما یه نکاتی وجود داره که هر بار باید یادآوری کرد. خداوند در قرآن نفرموده که یاد بده، آموزش بده روز خدا رو، گفته یادآوری کن. یادآوری مال وقتی که شما یه چیزی رو بلدید، میدونید ولی باید حواست باشه. مثل ساعتی که باید یه قرص خاصی رو مصرف کنی، مثل ساعتی که باید نمازتو بخونی، مثل ساعتی که باید به یه کسی یه تلفن خیلی واجب بزنی، زنگ بزنی و بهش یه چیزی رو بگی، مثل روز چک، تاریخ چکی که باید وصول بشه، دریافت کنی یا پرداخت کنی، روز امتحان. اینا رو همه رو بلدیم، ما یادمون نمیره. ما اصلا میدونستیم که روز امتحانمون کی هست، میدونستیم که امروز آزمون داریم، ورودی کنکور دانشگاه داریم، نمیدونم تاریخ چکمون هست، باید پاس بشه، باید پر بشه حسابمون، یا نه از کسی طلبی داریم باید پول ما رو بده. اینا رو ما یاد به خاطر میسپاریم، یادمون میمونه. خداوند گفته بعضی روزها روزاییه که نباید یادت بره. چرا نباید یادت بره؟ چون در اون روز خداوند دست عظمت و قدرت خودش رو به صورت خاص نشون داده. روز تجلی خداست، روز خداشناسیه و روز یادآوری نعمت‌هایی که به تک تک ما داده شده. اون روزها روزای خداست. سوم خرداد از اون روزها بود. وقتی که اون تابلوی خاطر انگیز رو در ابتدای شهر خرمشهر می‌زدن و گفتن که خرمشهر جمعیت 36 میلیون نفر، یعنی 36 میلیون قلب برای این جغرافیا داره میتابه، و اینجا دیگه جغرافیا نیست، دیگه اینجا خاک نیست، اینجا از جنس آسمانه. وقتی از جنس آسمان شد دیگه آدماش مهم نیست کجا باشن. ما الان تو ایامی هستیم، روزهایی هستیم که در همین یک ماه گذشته اتفاقات خیلی تلخی گذشت. در یک ماه 1000 نفر کشته شدن، در 471 روز نزدیک 50,000 نفر بچه، کودک، زن، مرد در غزه جلوی چشم همه دنیا اینا کشته شدن و هیچ کسی هیچ واکنشی نشون نداد. خیلی اتفاقات عجیبیه. شاید ما مثلا گمان کنیم اینها در طول تاریخ تکرار شده، ممکنه تکرار شده باشه، ولی واقعا یک اتفاقات عجیبه، یک روزهای الهی داره رقم میخوره، روزهایی که تمام شیاطین با تمام امکاناتشون، رسانشون، پولشون، تجهیزاتشون، فشارهای سیاسیشون یک طرف وایسادن و یک مردمی که هیچ چیزی و هیچ کسی و هیچ پناهی جز ایستادن و به راه خدا شهید شدن گویا هیچ چیز دیگری ندارن. اما این ایستادن چنان قدرت ایجاد کرده عجیبه. یک آدمی تو سوئد، تو استکهلم، اصلا مسلمان هم نیست، میگه که من الان یک ماهی که خواب ندارم، اتفاقات از خواب را از چشم من گرفته، قلب من رو پریشان کرده، هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد که برای غزه انجام بدم. میگه تنها کاری که ازم بر میاد اینه که منم روزه بگیرم. حالا نه روزه اصطلاح ما، منظورش اینه که غذا کم بخورم، آب کم بخورم. تنها همراهی که میتونم با مردم غزه بکنم اینه. ما اینها رو پشت سر گذاشتیم، ولی انگار تاریخ با یک سرعت بیشتری، با یک جلوه‌گری های بیشتری داره خودش رو به رخ عالم میکشه. اتفاقات بزرگی در عالم داره اتفاق میفته، انگار عالم آینده عالم بعد از غزه است. دیروز پریروز یک کسی برادر شهید شد، داره گریه میکنه، برادرشه، برادر همه کس آدمه، میگه ولی برادر من، نمیگه فدای 7 اکتبر، نمیگه فدای غزه، نمیگه فدای فلسطین، میگه برادر من به قربان هر کسی که دلش درگیر 7 اکتبره. اینا روزهای خداست، ما باید به خاطر داشته باشیم. از 15 خرداد که سال 42 امام امت در حالی که ایران در اوج حقارت بود و در اوج سلطه آمریکا و اسرائیل بود که به امام گفتن علی شاه حرف بزن، علی اسرائیل حرف نزن، تا 14 خردادی که ما امام را از دست دادیم، تا 3 خردادی که خرمشهر آزاد شد، همه اینا یک خط به هم پیوسته است. تا 7 اکتبری که سنوار آفرید و تا روزی که سید حسن تشییع شد و تا روزی که ما الان با هم داریم صحبت میکنیم، اینها یک فتح الفتوح. امام جمله رو گفت، عملیات فتح المبین زمینه آزادسازی خرمشهر رو پیش آورد و پدید آورد. ولی امام یه جمله داشت عجیب بود، جز معجزات و کلمات حکیمانه آسمانی امام بود که به مصداق اون حدیث حضرت زهرا که وقتی مردی خودش رو 40 روز برای خدا خالص کنه، خدا درهای حکمت رو از قلبش به زبانش جاری میکنه. واقعا این جملات نازل شده از آسمان بر زبان امام ما بود که امام فرمود فتح الفتوح انقلاب این پیروزی های ظاهری نبود، این که مثلا شما خرمشهر رو بگیرید یا دزفول بتونه مقاومت کنه. روز 4 خرداد به نام دزفول هست، روزی که یک شهر سنگین ترین حجمه های موشکی و توپخانه را تحمل کرد ولی شهر را تخلیه نکرد، روزی که آیت الله قاضی، مرحوم آیت الله قاضی امام جمعه اون شهر بیش از 300 نماز خوند بر دسته های از شهدا، روزی که پدری یک کیسه خونی رو آورده میگه ما گمان نمیدونستیم چیه، گفتیم اینو، گفت اینو چیکارش کنم، میگه اول جواب اشتباهی دادم، بعد گفتم این چیه، گفت این قطعه ای از بدن پسرمه، همینقدر ازش پا پیدا کردم، داشت سوال میکرد که چگونه اینو تشییع کنم، چگونه به خاک بسپارم. اینها همه فتح الفتوحای مسیری است که با امام باز شد و با شهدا ادامه پیدا کرد و ما الان رسیدیم به اکتبر، 7 اکتبر. دنیای بعد از 7 اکتبر به فرموده مقام معظم رهبری با دنیا قبلش فرق میکنه. اصلا یه عده‌ای هستن اگر 7 اکتبر رو درک نکرده باشن، غزه رو درک نکرده باشن، مثل آدمای مونن که در گذشته تاریخ جا موندن و به امروز و به فردا نرسیدن. انگار این جمله عجیب مقام معظم رهبری که فرمودن فلسطین کلید رمزآلود فرج، غزه کلید رمزآلود فرج هست و گشایش هست، انگار این داره خودش رو نشون میده. آدم‌های در دنیا دارن بیدار میشن که قبل از اون با هیچ صدا و فریادی بیدار نشده بودن، انگار اون آخرین صدایی که میتونه بعضیا رو بیدار کنه و فطرت‌های سالم رو هوشیار کنه، اون فریاد مظلومیت بچه‌های غزه است، زنان غزه است، پیرمردهای غزه است، اینه که میتونه این خط مقاومت رو تداوم ببخشه. وقتی که مردم دزفول ما زیر سنگین ترین حجمه ها حاضر نشدن شهر رو تخلیه کنن، وقتی که مردم ایران وایستادن پایه ایستادگی خودشون، وایستادن پایه استقلال خودشون، پایه شرافت خودشون، یک دنیای جدیدی خلق شد، دنیایی که با تمام آنچه که همه دنیا تا اون روز میشناختن فرق. وقتی که امام فرمود که خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی همون روزهای الهی، همون آیه 5 سوره ابراهیم که فرمود ارسلنا موسا با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خداوند به حضرت موسی فرمود که ما دستور دادیم که حرکت کن و مردمت رو، قومت رو از ظلمت و از تاریکی و از گمراهی و از یوغ ظلمت ظالمان نجات بده، و وقتی که میخواد حرکتش رو ترسیم کنه، ابزار نجات دادن قوم از ظلمت رو اینجوری بیان میفرماد خدا، و ذکرهم به ایام الله، اونها را متذکر روزهای خدا کن، روزهای خدا را بیاد این مردم بیاد که چی بشه؟ می‌فرماد ان فی ذلک لآیات. وقتی که روزهای خدا را یاد مردم آوردی و مردم متذکر روزهای خدا شدن، اون وقت یه آیات جدیدی برشون کشف میشه. مردم به واسطه گوش دادن به حرف حضرت امام از 15 خرداد به 22 بهمن رسیدن. این صبوری، این شکرگزاری باعث شد که خداوند اونها را در یک آزمون دشوارتری قرار بده، آزمون سوم خرداد. سوم خرداد بیش از یک سال و نیم صبوری در اسارت، در دشواری ها باعث شد که خداوند آیات جدیدش رو رونمایی کنه. اونجایی که حضرت امام فرمود باید خرمشهر آزاد بشه، باید حصر آبادان شکسته بشه، باید بستان آزاد بشه، این بایدها از کجا ریشه میگرفت؟ از این که مردم در وجودشون، در جانشون قبول کرده بودن و ایمان آورده بودن به راستین بودن ادعاها و فرمایشات حضرت امام، به درستی این راه، به صداقت حضرت امام و به این که باید پای این علم ایستاد، باید پای این راه موند، باید رفت. وقتی که ایستادند و ماندند و حرکت کردند، خدا آیات جدیدش رو نشون داد. آیات جدید خدا چی بود؟ این بود که خداوند از دل یک بحران شگفت‌انگیز باور نکردنی که یک طرفش آمریکا صدام بود و همه دنیا، صدام بود و آمریکا و نمیدونم شبکه آواکسش، صدام بود و ماهواره‌های آمریکایی، صدام بود و موشک‌های غربی، صدام بود و هواپیماهای فرانسوی به گازهای شیمیایی آلمانی، صدام بود و همه دنیای اون روز کفر، و ما بودیم و خدا، خدا این آیه رو به ما نشون داد. این خط ادامه پیدا کرد. ببینید کس کی باورش میشد که مردم اروپا بخوان به خاطر کس دیگری، اروپای خودمحورم که سالا بر منیت و خودمحوری، بر تبل خودمحوری و منیت کوبیده، بخواد بیاد به خاطر دیگری از همه چیش بگذره. چند روز قبل بعد از این اتفاقات غزه، شما نگاه کنید در به اصطلاح فاصله نزدیک 470 روز از 7 اکتبر تا آتش بس اول، نزدیک 50,000 نفر کشته شده. در همین یک ماه گذشته ما بیش از 1,000 نفر کودک، جوان، خیلی در مدرسه، در خانه، زیر آوارها، یعنی سایبانی که خودش یک بخشی از یک ساختمان خراب شده است، ولی دوباره موشک‌های آمریکایی، بمب‌های سنگرشکن آمریکایی میره اونجا و هیچ کسی حرفی نمیزنه. کار به جایی میرسه که وجدان بیدار بشر به خروش میاد. یک کسی از استکهلم، از سوئد میگه که من یک ماهه که خواب به چشمام نیومده و برای اینکه هیچ کاری از دستم بر نمیاد برای مردم غزه انجام بدم، تصمیم گرفتم روزه‌داری کنم. حالا نه روزه‌داری به اصطلاح ما، میگه نه غذا کم بخورم، آب کم بخورم، این تنها همراهیه که من میتونم با مردم غزه داشته باشم. اینا آیات جدید خداست، اینا همون کلید سحرآمیز، کلید اعجاب انگیز فرج و گشایش در عالمه. یه اتفاقاتی در عالم داره رخ میده. شما نگاه کنید عجیب نیست حضرت امام در اوج شروع نهضتش، همون ابتدا سال 41-42، از اسرائیل داره حرف میزنه، از غزه حرف میزنه، از فلسطین حرف میزنه. یک راه داره باز میشه. و جالب اینه که همون ایام به حضرت امام گفته میشه که آقا شما علیه شاه میخوای حرف بزنی، حرف بزن، علیه رژیم، علیه ساواک، ولی علیه اسرائیل حرف نزن، علیه آمریکا حرف نزن. معلوم شد امام درست تشخیص داده راه رو، امام این راه رو درست تشخیص داده و این راهی که باعث گشایش در کل عالم خواهد شد، در کل عالم. و چه چیزی واقعا، چه چیزی باعث میشه که مردم دسپول شهر خودشون رو رها نکنن؟ در یک روز بیش از 300 نماز آیت الله قاضی امام جمعه وقتشون رضوان الله علیه 300 بار نماز میت خوند بر دسته های از شهدا، نه بر یک نفر. چی میشه که یکی از بسیجی ها رزمدار که مسئول حسابداری اون زمان بوده، شهر دزفول اینگونه بوده که حالت سرداب داشته، سرداب های خیلی محکمی، مثلا 30-40 تا پله میخورده میرفته پایین، گاهی وقتا به عنوان پناهگاه استفاده میشد که توپ های دوربردی که صدام میزد نمیتونست اونا رو خراب کنه. بعدن با موشک زدن. اون کسی که اونجا مسئول کارهای مالی هست میگه که یه دوستی داشتیم، پدر، مادر، خواهر، برادر، بچه‌های کوچیک، اینا توی سرداب بودن و وقتی که موشک آمریکایی توسط صدام اونجا اصابت میکنه همشون شهید میشن. میگه من دیدم از خاندان اینا هیچ کسی باقی نمونده جز همین. گفتم که این اگر خبردار بشه ممکن اصلا از حالت عادی خارج بشه، ممکن دیوانه بشه. به بچه‌ها سپردم فلانی رو ندیدی؟ گفتن داره استراحت میکنه، دیشب تا دیر وقت مشغول حسابرسی اموال و به اصطلاح کارها بوده. گفتم اگر بیدار شد بگید من کارش دارم، نذارید بره خونه. بعد گویا شیفت نگهبان عوض شده و نگهبان بعدی دقت نکرده و نگاه وقتی دوستش میگه من اومدم، گفتم فلانی کجاست، گفتم مشغول کاره. خوشحال شدم، گفتم حتما خبردار نشده. رفتم سراغش، خواستم آرام آرام متوجهش کنم که چه اتفاق برد افتاده که پدر و مادر و خواهر و برادر و بچه شیرخوار و بچه توراهی و اینا همه شهید شدن. خواستم آمادش کنم، دیدم خبردار شده و در اومده که حساب ها رو تصویه کنه که بتونه به کارها برسه. ببینید چه کسی این رو اینقدر مقاوم کرده، این مقاومت از کجا جوشش پیدا کرده. وقتی که حضرت امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی خداست که با تمام رحمتش وارد این دلها شده که بتونه مقاومت کنه، وارد این جانها شده که بتونه صبر کنه، وارد این عقلها شده که بتونه بفهمه و ببینه، وارد این چشمها شده تا بتونه دست رحمت خدا رو در همه این تلخیها آشکارا مشاهده کنه. این اون چیزیه که داره معجزه ایجاد میکنه. ما توی برنامه دیگه راجع به سوم خرداد گفتیم، گفتیم خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این جمله امام خدا آزاد کرد، از هیچ دست دیگری بر نمی اومد این کار، و الان تو شرایطی که ما هستیم فقط خداست که میتونه گره از کارهای عالم باز کنه. این سرنوشت محتوم خداست. اینکه خدا میفرماد که شریک برای من قائل نشین، برای فقط بت پرستی نیست. ما گاهی وقتا بت پرستی های علمی پیدا میکنیم، به خیال خودمون از این راه علمی میتونیم یه کار حل کنیم، خود پرستی های قدرتی پیدا میکنیم، یعنی بت پرست میشیم، فکر میکنیم با این توان خودمون میتونیم. آیا اگر دست خدا در جمع دستان متحد خالص اون رزمنده هایی که باعث آزادسازی خرمشهر شدن، و اگر خدا حاضر در دل شهید صیاد نبود، میتونست ارتش سپاه رو اونگونه متحد کنه؟ اگر خدا حاضر در دل حاج احمد کاظمی نبود، میتونست اونگونه حضور داشته باشه در فتح خرمشهر؟ حاج قاسم میگفت هر وقت اسم سوم خرداد و فتح خرمشهر میاد، باید اسم حاج احمد کاظمی هم بیاد. خداست که اینجا حاضره، و اگر خدا در غزه حاضر نبود، چطور اون بچه چند ساله، 7-8-10 ساله این گونه میفهمه که من اگر شهید شدم به خدا خواهم گفت که جنگ را تمام کنه؟ تمام مردهای شریر عالم، تمام انسانهای شیطان صفت جمع شدن که این جنگ رو به نفع شیاطین پایان بدن، ولی غافلند از این که دستهای آسمانی، قلبهای خدایی، چشمهایی که جز خدا رو ببینه، این وسط با خدا جمع شدن، گفت من و یارم به هم سازیم و بنیادش براندازیم انشالله. گفت اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و یارم به هم سازیم و بنیادش براندازیم. این حقیقت عاشقی است، این حقیقت عاشقی است. چرا حضرت امام میگه که این گلستانهای شهدا دارالشفای عاشقان است؟ مگر عاشقان چی کار میکنه؟ عاشق به خاطر معشوق خودش از همه چیزش میگذره، فدا میشه. الان صحنه عشق بازی عاشقان خداست در همه میدان ها. هنوز در سالگرد شهادت آیت الله رئیسی هستیم، ایام ابتدای خرداد، سیوم اردیبهشت، پرواز سیوم اردیبهشت که جانهای ما را آتش زد. در شهید رئیسی هم شما همین رو میبینید. چه کسی میتونه تحمل کنه این همه نامهربانی رو، این همه مشکلات رو، این همه ناسازگاری ها رو، جز کسی که قلبش محکم به محبت خدا شده باشه؟ وقتی که در به او گفتن که آقا فلان مسئولی که شما داری انتخاب میکنی اصلا شما رو قبول نداره از نظر سیاسی، اصلا با شما همراه نبود، اصلا به شما رأی نداد، الان هم قبولتون نداره، سوال کرده بود از معاون اجرایی خودش که آیا این آدم کار بلد هست؟ آیا میتونه مشکل مردم حل کنه؟ آیا اگر این آدم سر کار باشه میتونه گرهی از کار مردم باز کنه و گامی از مسیر انقلاب رو پیش ببره؟ گفتن بله آقا میتونه، ولی شما رو قبول نداره. با تو اشکال نداره که منو قبول نداره، چون من مهم نیستم، کار انقلاب و مردم و این راه مهمه. و الان هم همینجوره. اون کسی که تونست قلبهای مردم دسپول رو محکم کنه، استوار کنه، که بتونن زیر اون همه موشک طاقت بیارن و بدنهای نحیف رو از موشکهای آمریکایی و اسرائیلی و فرانسوی و آلمانی مقاوم تر کرد، چیزی نبود جز حلول محبت الهی و معرفت الهی و عشق به خدا در جانهایی که باور کرده بودن روح الله بودن روح الله رو. انشاءالله دلهای ما خانه عشق و محبت و صفا و امید باشه، به برکت ایمان به خدا، به برکت باور به این راه، و با ایستادگی در این راهی که با خون شهدا باز شده، یعنی اونا رفتن تا این معبرها باز شده جلوی ما. البته ما مقام معظم رهبری وقتی فرموده بودن که خرمشهر جغرافیایی آزاد شد، ولی ما خرمشهرها در پیش داریم. اگر خرمشهرها در پیش داریم در سیاست، در اقتصاد، در مدیریت، در بقول حالایی ها مد شده میگن در رفع ناترازی ها، باید همون ایمان های مثل علی سیاد و مثل حاج احمد کاظمی و حاج قاسم سلیمانی و آیت الله رئیسی رو در جانهای خودمون رو بیدار نگه داریم و عمل کنیم به این دستور العمل. و ذکر هم به ایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خدایا ما رو صبار شکور قرار بده و آیات عظمت خودت رو و ایمان به خودت رو در چشم ما برجسته و نورانی قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چند دقیقه شد؟